ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در یک شنبه 16 آذر ماه، از هر شهری که پیوستید به رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش های مختلف و متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی این یک شنبه رو با همکارم وحید پوراستاد که در استودیو است.
سلام شنوندگان رادیو فردا. گروهی از دانشجویان روز یک شنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مناسبت روز دانشجو با سر دادن شعار در محل سخنرانی او خواستار پایان حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. شعارهای دانشجویان موجب شد تا شبکه خبر که سخنرانی آقای روحانی را به شکل زنده پخش می‌کرد، صدای مراسم را به سرعت قطع کند. آقای روحانی در سخنرانی خود در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت که به رغم فشارهای مجلس، روش دولت او در دانشگاه‌ها تغییر نخواهد کرد. درباره سخنان آقای روحانی در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. چاک ریگر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که برنامه این کشور برای خارج کردن سربازهایش از افغانستان تغییر کرده و در سال آینده آمریکا 1000 سرباز بیشتر از برنامه ریزی های قبلی در افغانستان نگاه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای هیگل در کنفرانس خبری مشترک با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان افزود که اجرای برنامه ریزی نخستین برای کاهش سربازان آمریکایی به 9800 نفر تا پایان سال 2014 متوقف شده است. به گفته آقای هیگل که برای آخرین بار به عنوان وزیر دفاع آمریکا به افغانستان سفر کرده، در ماه‌های نخست سال 2015 میلادی تعداد سرباز آمریکایی در افغانستان 10800 نفر خواهد بود. وی در این حال تاکید کرد که تا پایان سال آینده میلادی این تعداد به 5500 نفر کاهش خواهد یافت. دولت آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که 6 تن از زندانیان گوانتانامو بعد از آزادی به کشور اوروگوئه فرستاده شدند. آزادی این 6 تن در جریان آخرین تلاش‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای بستن بازداشتگاه گوانتانامو رخ داده است. این زندان در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در جنوب کوبا قرار دارد که بر اساس یک قرارداد به جای مانده از ابتدای قرن 20 در اجاره دولت آمریکاست، اما مدت هاست که دولت کوبا به حضور نیروهای نظامی آمریکا در خاک خود معترض هستند. 4 نفر از آزاد شدگان اخیر سوری هستند، 2 نفر دیگر نیز تونسی و فلسطینی هستند. این 6 نفر به اتهام ارتباط با القاعده از سال 2002 در زندان گوانتانامو بودند، اما هیچگاه به شکل قانونی متهم و محاکمه نشدند. برای دومین روز پیاپی در پاکستان یک مقام ارشد القاعده در این کشور کشته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بار در حملات یک پهپاد آمریکایی این عضو ارشد القاعده به نام عمر فاروق کشته شده است. در این حمله 3 مظنون دیگر نیز کشته شدند. به گفته یک مقام‌های پاکستانی، عمر فاروق که به استاد فاروق معروف بوده، حدود 30 سال سن داشت و مسئولیت روابط عمومی القاعده در مناطقی از پاکستان و افغانستان را بر عهده داشت. روز شنبه ارتش پاکستان اعلام کرده بود که عدنان شکری جمعه از رهبران القاعده طی عملیاتی کشته شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در ادامه تحقیقات درباره حملات این کشور به غزه، 8 پرونده جنایی جدید تشکیل شده که یکی از آنها مربوط به کشته شدن 30 فلسطینی است. تحقیقات داخلی ارتش اسرائیل در حالی انجام می شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز کمیسیونی برای بررسی حملات 50 روزه اسرائیل به غزه در تابستان امسال تشکیل داده است. اسرائیل اعلام کرده که با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همکاری نمی کند و آن را بیطرف نمی داند. شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید احتمالاً در جریان حملات اسرائیل به غزه جنایات جنگی رخ داده است. در جریان 7 هفته حمله اسرائیل بیش از 2100 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته شدند. آزاده،
خیلی متشکرم. از تو وحید پوراستاد بود. خبرها رو شنیدین. مجله شامگاهی رادیو فرداست. ما همچنان با شما هستیم. یه بخش دیگه خبری هم خواهیم داشت تا 25 دقیقه آینده. با ما باشید. در ادامه، رئیس جمهور ایران لایحه بودجه سال آینده را به مجلس داد.
با گرون شدن نرخ نان و بعد گرون شدن انرژی، هزینه مردم تمام میشه و مطلقاً به این صورت فعلیش هم از مجلس نخواهد گذشت.
روز دانشجو و انتظارات از حسن روحانی برای برآوردن خواسته های دانشجویان.
همچنان میخوان تکیه بکنن که این تغییرات مهم هست و باید به وجود بیاد، بدون اینکه صحبتی بکنن در مورد دورنمای روشن‌تر و یا تحولات مهمتری که ممکنه که در دانشگاه اتفاق بیفته.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو هم میشنوید اگر با ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه لایحه بودجه سال آینده رو که مربوط به سال 94 هست به مجلس تقدیم کرد. حجم بودجه سال آینده ایران نسبت به بودجه امسال 3.4% افزایش نشون میده. درباره بودجه پیشنهادی بابک غفوری آذر بیشتر بشنویم.
بودجه سال آینده ایران روز یک شنبه توسط حسن روحانی به مجلس ارائه شد. بودجه‌ای که دولت آقای روحانی تلاش کرده برخلاف دولت پیشین در موعد مقرر به مجلس ارائه کند و هدف گذاری اصلیش به گفته رئیس جمهوری ایران کنترل تورم است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران حجم کل بودجه سال آینده ایران رقمی بالغ بر 837 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه 803 هزار میلیارد تومانی امسال 4.3% رشد نشان می‌دهد. قیمت نفت به عنوان یکی از چالش برانگیزترین موارد بودجه هر بشکه 72 دلار در نظر گرفته شده و در کنار آن درآمدهای نفتی با 17% کاهش نسبت به امسال 33% از بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم برای امسال 50% بود. آقای روحانی هنگام تقدیم بودجه کاهش قیمت نفت را باعث افزایش فشار بر بودجه دانست و گفت دولت برای مقابله با این موضوع سه راهکار در نظر گرفته است.
کاهش قیمت نفت مطمئناً فشاری بر بودجه دولت وارد می آورد. ما برای مدیریت این موضوع سه راه کار را در پیش گرفتیم. یک، کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت. دو، افزایش درآمدهای غیر نفتی دولت. سه، استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی.
قیمت هر دلار آمریکا در بودجه سال آینده ایران 2850 تومان محاسبه شده که نسبت به رقم امسال 200 تومان افزایش نشان می‌دهد. همچنین در بودجه سال آینده رشد افزایش حقوق کارمندان نسبت به بودجه امسال کاهش یافته است. بر اساس لایحه بودجه سال 94 حقوق کارمندان دولت سال آینده به میزان 14% افزایش خواهد یافت. این رقم در بودجه امسال 20% در نظر گرفته شده بود. با وجود این موارد به نسبت انقباضی، شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس با اشاره به کاهش ادامه دار قیمت جهانی نفت، بودجه پیشنهادی سال آینده ایران را همچنان بودجه خوشبینانه توصیف می‌کند.
بسیار خوشبینانه است این بودجه به نظر من. مثلا قیمت نفت بسیار خوشبینانه است. هیچ معلوم نیست که قیمت نفت 40 دلار یا 50 دلار هم سقوط نکنه. برای اینکه یه مسئله خیلی جدیه. روی هم رفته بودجه از نظر آماری ممکنه که توازن داشته باشه، ولی در عمل با اشکالات خیلی زیادی روبرو خواهند شد. هزینه‌ای که در این بودجه پرداخت خواهد شد از طرف مردم خواهد بود. یعنی الان با گرون شدن نرخ نان و بعد گرون شدن انرژی، تمام اینها هزینه مردم تمام میشه و مطلقاً به این صورت فعلیش هم از مجلس نخواهد گذشت. شده هستن احتمالاً در مجلس کسانی که متوجه نکات بشن. انقباضی، ولی از این نظر ممکنه که بودجه انقباضیه که مثلا در ریخت و پاشا خیلی کمتر شده، ولی باید ارقام ریز بودجه رو دید. روی کلیات واقعا مشکل صحبت کردن. باید ببینیم هنوز همون دست و دلبازی ها رو میکنن که قسمت اعظمی از پول مملکت رو در مصارف واقعا غیر ضروری و تجملی مذهبی و یا سیاسی به کار ببرن یا نه. آقای روحانی دستش باز نیست احتمالا تو تمام مطالب اونطور که هست باید بگه. مثلا مالیات نگرفتن از این بنیاد و مالیات نگرفتن از افراد ثروتمند.
در بودجه پیشنهادی دولت سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به اندازه رقم فعلی امسال 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نشان دهنده اجرا نشدن فاز جدیدی از قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال پیش روست. حسن روحانی روز یکشنبه هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت پیش بینی می‌کند تورم تا پایان سال به کمتر از 20% برسد.
ما به هدف 35% در پایان 92 رسیدیم و اکنون هم مدتی است که به هدف 25% دست یافتیم و پیش بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه کمتر از 20% باشد.
بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحنه علنی مجلس با ارائه گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه آغاز خواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شنبهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت در تهران 19:11 هست و ادامه میدیم این بخش رو. باز هم بشنویم از مسائل مرتبط با دولت. دولت امسال دانشگاه علوم پزشکی ایران رو برای بزرگداشت مراسم روز دانشجو انتخاب کرد و حسن روحانی در سخنرانی خودش بر ادامه سیاست‌های وزارت علوم در رابطه با دانشگاه‌ها تاکید کرد. هرچند که البته برخی از تحلیلگران معتقدند که رئیس جمهور ایران تا الان در برآوردن خواسته‌های دانشجویان ناکام بوده. جزئیات را از نوشین سید حسینی می‌شنویم.
دولت رویکردش را نسبت به دانشگاه تغییر نخواهد داد و محمد فرهادی وزیر علوم تازه هم همان راه رضا فرجی دانا وزیر علوم برکنار شده را ادامه خواهد داد. اینها را حسن روحانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران و به مناسبت روز دانشجو گفت. دانشجویان هم او را تشویق کردند و همزمان در حمایت از رهبران اعتراضات 88 شعار دادند. گرچه به نظر می رسید مدیران شبکه خبر که این مراسم را زنده پخش می کرد از قبل آماده بودند صدای شعارهای دانشجویان را به حداقل برسانند.
دولت نسبت به دانشگاه ها خط و راهی که داشته است یکیست و از اون راه بازگشت نخواهد کرد. وزیر علوم جدید هم ادامه دهنده راه و مسیر عزیزان پیشین خود در دولت 11 خواهد و امروز دکتر فرهادی همون راه را ادامه خواهد داد. راه ما و مسیر ما همانی است که از روز اول به شما وعده دادیم.
سعید پیوندی استاد دانشگاه لورن در فرانسه این سخنان حسن روحانی را حامل دو پیام می‌داند.
من فکر می‌کنم آقای روحانی در این سخنرانیشون از یه طرف تکیه کردن به این که بر سر عهد خودشون با دانشگاه و دانشگاهیان و دانشجویان هستن و خواهان بهتر شدن فضای عمومی دانشگاه و بازتر شدن فضای عمومی دانشگاه هستن و در نتیجه آزادی‌های بیشتر برای دانشجویان و استادان، ولی همزمان با اشاره به اتفاقاتی که در مورد وزرا افتاده و اون مشکلاتی که بر سر راه ایشون قرار داره خواستن بگن که اگر این روند کند هست و به اون گونه که انتظار می‌رفت پیش نرفته به دلیل مشکلات و اون سنگ‌اندازی‌هایی است که مخالفین ایشون ایجاد میکنن، ضمن اینی که همچنان میخوان تکیه بکنن که این تغییرات مهم هست و باید به وجود بیاد، بدون اینکه همزمان صحبتی بکنن در مورد دورنمای روشنتر و یا تحولات مهمتری که ممکنه که در دانشگاه اتفاق بیفته. این در حقیقت نشون میده که همچنین که در بقیه حوزه های سیاست ایران هم دیده میشه همه اختیارات در دست آقای روحانی نیست و ایشون حتی اگر بخواد نخواهد توانست فضای دانشگاه را اون گونه که میخواد و میگه عوض بکنه.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود دانشگاه ها را به فعالیت بیشتر در زمینه حل مشکلات کشور فراخواند و دانشجویان را هم به نقد و پیشنهاد راه حل به دولت دعوت کرد و گفت ما بدون نقد نمیتوانیم پیشرفت کنیم. با این همه سعید پیوندی استاد دانشگاه لورن در فرانسه معتقد است که جنبش دانشجویی ایران از ناتوانی دولت حسن روحانی در برآورده نکردن خواسته های دانشجویان آگاه است و از این رو با پویایی پیشین خود فاصله گرفته است.
انتخاب دانشگاه ایران امسال به نظر من تا حدودی نشون میداد که آقای روحانی نمیخواست به جاهایی بره که احتمالاً دانشجویان میتونستن با شدت و حدت زیادتری خواسته خودشون رو مطرح بکنن، یعنی در به دانشگاه تهران یا دانشگاهی که بسیار درشون جنبش دانشجوی قوی تر هست و این خودش نشونه این بود که برها دولت هم تا حد زیادی میدونه که انتظار دانشجویان رو برآورده نکرده، ولی همزمان برخور دانشجویان و دانشگاهیان با زمان آقای احمدی نژاد تفاوتش اینه که تا حدود زیادی به نظر من اونها ناتوانی ها و محدودیت های آقای روحانی رو درک میکنن و میشه گفتش که یه نوعی توقعات خودشون در سطح همین امکانات که هست پایین میارن. این در واقع وضعیت جنبش دانشجو ایران هست که امروز از اون پویایی و اون در واقع اوج سالهای پیشینش درش خبری نیست.
حسن روحانی در سخنرانی روز دانشجو به موضوعات دیگری از قبیل دستاوردهای دولتش در زمینه سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای هم پرداخت و از مخالفانش خواست در این راستا از منافع زودگذرشان صرف نظر کنند. امسال شماری از منتقدان و مخالفان سیاست‌های دولت از سخنرانی در دانشگاه‌ها به مناسبت روز دانشجو باز ماندند. خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که برخی نهادهای دانشجویی مخالف دولت مانند بسیج دانشجویی دانشگاه ایران به نشانه اعتراض از شرکت در مراسم بزرگداشت روز دانشجو خودداری کردند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد روز دانشجو و شعارهایی که مطرح شده و سخنان حسن روحانی. همین الان صفحه فیسبوک رادیو فردا باز هست و دارم میبینم که کامنت های زیادی زیر این گزارش گذاشته شده. از جمله محمد نوشته که باید به حسن روحانی فرصت داده بشه به دلیل اینکه تا الان به گفته محمد خرابی‌های 8 سال گذشته رو درست می‌کرده و هنوز به موضوع حبس نرسیده. همینطور فرشاد برای ما نوشته که با آزادی کسانی که در حال حاضر در حصر هستند اتفاقی از لحاظ اقتصادی در کشور نمی‌افته. و افراد دیگه مثل کاوه برای ما نوشتن که همه ما میدونیم که کسانی که حصر رو به وجود آوردن زورشون در شرایطی هست که به گفته یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما آقای روحانی زورش به اونها نخواهد رسید. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ یا در صفحه فیسبوک بنویسید یا اینکه برای ما پیام بگذارید.
آقای مطهری، موضوع مردم موضوع حسی نیست. موضوع ملت ایران اینه که قانون عمل نمیشه. مشکل اساسی ما چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی موضوع قانون است. قانون نوشته میشه اما بهش عمل نمیشه. وقتی آقای خامنه ای میگه اگر همه شما بگید که اون تقلب در سال 88 بوده، من میگویم نیست پس نبوده، این مشکل ملت ایرانه، قانون نیست. اگر شما میخواهید کاری انجام بدید، مردم رو برای اینکه قانون پذیر باشند بایستی بسیج بکنید که همه به قانون احترام بگذارند و اجرا کنند.
موندم واقعا، من تعجب میکنم چرا بعضی از این رسانه های خارج از کشور این همه موسوی و کروبی میکنند، چرا اینقدر سنگ اینها رو به سینه میزنن؟ اینها درسته ناحق در حصر خانگی هستن، نباید هم باشن، باید آزاد بشن، اما اینها این آقایون کسی نیستن که ما ملت ایران رو به آرزوهامون برسونن. ایرانی مدرن پیشرفته و دموکرات برا ما به ارمغان بیارن. اینها انگوش کوچیکه رضا شاه نمیشن، اینها انگوش کوچیکه محمد رضا شاه نمیشن. ما ملت ایران دیگه فهمیدیم قضیه چیه.
آقای روحانی، شما که گفتین دست دزدای حکومتی رو کوتاه میکنم، اول از همه دست دزدای حکومتی دادگاه انقلاب رو کوتاه کنید که اموال مردم رو به سرقت میبرن، تقسیم میکنن بین خودشون، مستضعفا رو مستضعف‌تر میکنن، فحش میدن، کتک میزنن، جواز فوت برای زنده ها مینویسن. اگر اینا رو رسیدگی نکنی، خودتون هم همینطور از همینا هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 20420-603-87-41-50. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. بغده دیپلمات‌های روس، ثبات و امنیت حوزه خلیج فارس و کل خاورمیانه به بهبود روابط بین ایران و کشورهای عرب بستگی داره، در حالی که روسیه داشتن روابط خوب رو با تمام دولت‌های منطقه از اولویت‌های سیاست خارجی خودش اعلام کرده. اما نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه با دبیرکل حزب الله دیدار کرده. جزئیات رو از آنا رایسکایا بشنویم.
Сергій Вершинін, мовен везіру мура харджеї Русії, тій мусагибеї барія новості есгар дашт. Пішборди гуфтугуї мустамар міяни Іран ва кішверхай гоузеї халіджі фарс дошварест. Ама інтан гарахи барқарарії ейтимади мутакабелест, ки бедуне ан собати пайдар дар хавари міяни муясар нахагад буд. Вершинін, ки бенемаєндегі аз Русії, барай шеркят дар дагомін конференці амнієті і манами бе Бахрейн рафте, гуфт дар халі ки хамегі бе амнієте хавари міяни алагмент хастанд, барқарарії гуфт گفتگو به منظور تضمین این امنیت بر عهده بازیکنان منطقه است و کشورهای خارجی نباید در این روند مداخله کنند. او در این حال اظهار داشت که روسیه طرحی برای تضمین امنیت خلیج فارس تدوین کرده که هماهنگی تلاش‌های کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی از جمله اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل را در بر می‌گیرد. او تأکید کرد که این طرح مشارکت ایران در حفظ امنیت منطقه را از عوامل کلیدی می‌داند، اما توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد. ورشینین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، همچنین ابراز امیدواری کرد که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران باعث بهبود روابط این کشور و دولت‌های عربی منطقه خواهد شد. الکساندر شومیلین، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو، بر این عقیده است که روسیه در صدد است نقش خود را در منطقه تقویت کند.
روسیه может начать отыгрываться на ближневосточных конфликтных ситуациях, демонстрируя западу.
روسیه در مناقشات خاورمیانه سیاستی متفاوت و شاید هم متضاد با غرب را دنبال می‌کند. در دوره جنگ سرد، عرصه عمده مجادله بلوک شرق و بلوک غرب خاورمیانه و آفریقا بود و شوروی از طریق تحریک مناقشه‌های منطقه‌ای، از راه ارسال کمک‌های مالی و تسلیحاتی به دشمنان غرب در پی ارتقای موقعیت خود بود. البته اکنون شرایط متفاوت است و روسیه و آمریکا در بسیاری از مسائل منافع مشترک دارند، اما انصراف روسیه از مشارکت در ائتلاف غرب برای مبارزه با داعش و ادامه پافشاری بر بقای اسد در سوریه نشان می‌دهد که رویکرد شوروی سابق به تاریخ نپیوسته. همگرایی قابل توجه با ایران نیز صرفاً پیام ضد غربی دارد، اما همین سیاست باعث شده که کشورهای عرب به ابتکارهای روسیه سوءظن داشته باشند، ضمن اینکه روسیه برای پیشبرد این ابتکارها امکانات شوروی سابق را هم ندارد.
اوضاع سوریه مهمترین موضوع گفتگوهای میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه طی سفر وی به لبنان بود. بوگدانوف با تاکید بر حمایت روسیه از بشار اسد گفت: ریاض صراحتاً به ما گفته اسد باید ساقط شود و اشکالی ندارد اگر یک علوی دیگر به جای او به قدرت برسد. وی تاکید کرد که مسکو این منطق را رد میکند و به کسانی در غرب نیز که بر لزوم کنارگیری اسد از قدرت پافشاری کنند یادآور می شود که اسد رئیس جمهور قانونی است و روسیه به قانون احترام می گذارد. ایگر دالگین، کارشناس امور بین الملل در مسکو، می گوید سوریه باعث قرار گرفتن روسیه در کنار ایران اما در مقابل سایر جهان شده.
ایران و نکنیت سامو پرویتستو بشار اسد پدیرشویت یه پوزیت خطری شتایستو
ایران و البته خود بشار اسد از موضع روسیه پیرامون سوریه سپاسگزارند. هرچند به نظر من این سیاست محکوم به شکست است، زیرا در دراز مدت به تضعیف موقعیت روسیه در عرصه بین الملل و قطعا به از دست دادن نفوذ ما در خاورمیانه خواهد انجامید.
بوگدانوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه طی سفر به لبنان با برخی مقامات این کشور و همچنین سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله دیدار کرد. با گزارش ترتاس او وضعیت خاورمیانه را خطرناک توصیف کرد و دلیل عمده مناقشه های منطقه را مداخله غرب به منظور تغییر رژیم های نامطلوب کشورهای غربی دانست. وی افزود روسیه این سیاست را رد میکند و بر آن است که حل مسائل خاورمیانه تنها از راه همکاری تمام دولت های منطقه امکان پذیر است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
امروز یک شنبه ساعت 7:30 عصر همراه من رویا کریمی مجد باشید تا با هم سری بزنیم به ترکیه و زنان فمینیستی که هنوز اعتراض دارند.
Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. Bünyeleri farklıdır.
Sohanan Erdoğan faramuş neşede ist.
صدای دیگر رو تا حدود 10 دقیقه آینده از رادیو فردا و مجله شامگاهی ما خواهید شنید. اما ادامه میدیم این بخش رو و به اتمام میرسونیم این بخش تحلیلی رو با یک گزارش دیگه. بعد از اون خبرهای سیاسی و اجتماعی رو یک بار دیگه خواهید شنید و بعد هم برنامه صدای دیگر. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، یک بار دیگه با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد وضعیت پدرش ابراز نگرانی کرده. مائده سلطانی با اشاره به بیشتر شدن بیماری قلبی پدرش یادآور شده که با وجود تلاش‌های خانواده‌اش، مسئولان زندان اوین همچنان مانع درمان و معالجه پدرش در بیمارستانی خارج از زندان می‌شوند. جزئیات رو از شهرام میریان بشنویم.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده. این وکیل دادگستری در 3 سال و اندی که در زندان اوین به سر می‌برد، علاوه بر بیماری‌های گوارشی و کمخونی، اول مهر ماه امسال هم به دلیل عارضه قلبی از زندان به بیمارستان منتقل شد. به دستور مسئولان زندان اما همان روز از بیمارستان به زندان بازگردانده شد. نگرانی از تشدید بیماری قلبی این وکیل زندانی بار دیگر انگیزه‌ای به دست دخترش مائده سلطانی داده تا نامه دیگری به رئیس جمهور ایران ارسال کند. او در این نامه ممانعت مسئولان زندان اوین در انتقال پدرش به بیمارستان را مجازاتی دیگر ارزیابی کرده و از حسن روحانی خواهان رسیدگی به شرایط زندان و ایجاد تسهیلاتی برای درمان پدرش شده. مائده سلطانی در گفتگو با رادیو فردا از فعالیت پیگیر خانواده خود برای درمان فوری پدر در بیمارستان هم اینطور گفته.
مسئله اینجاست که هدف مادر من میره برای دریافت مرخصی برای پدرم یا اعزام پزشکی پدرم به بیمارستان. آقای خدابخشی، قاضی و دادیار ناظر بر زندان، به هر نحوی از اعزام پزشکی پدرم خودداری میکنن، در صورتی که وظیفه‌شون اینه که به مسئله پزشکی زندانیان رسیدگی بکنن. مثلا توی یکی از مراجعاتی مادرم به آقای خدابخشی داشتن، ایشون به مادرم گفتن که همسر شما هنوز بر موضعش هست، چون ابراز ندامت و پشیمانی نکرده ما بهش اجازه نمیدیم که برن بیمارستان، و این اصلا سبای اون مسئولیتی که ایشون دارن. بعد یه سرکشی داشتن توی زندان توی بند 350. پدر من بهشون گفتن که شما حق ندارین به خانم من بگید که چون همسرتون سر موضع خودش هست ما نمیذاریم بره بیمارستان، و پدر من با ایشون برخورد کرده بودن. بارها شده که مادر من وقت پزشکی رو گرفته و همه اقدامات دفتریش انجام شده، ولی آقای خدابخشی، قاضی و دادیار ناظر بر زندان جلوگیری میکنن خیلی راحت.
خانم مائده سلطانی، پدر شما آقای عبدالفتاح سلطانی از چه بیماری های بیشتر رنج میبرن؟
از قبل که بیماری‌های گوارشی داشتن. علاوه بر اون پدرم یک بار حتی حالشون در زندان بد شده، بردنشون به همون بهداری که در زندان مستقر هست و پزشک زندان هم با توجه به نوسان فشار خون تشخیص دادن که باید یه درمان دیگه در خارج از زندان برای پدرم صورت بگیره. ترس ما اینه که پدر من دچار حمله قلبی بشه.
مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، در پایان این گفتگو یادآور شده که پدرش در 3 سال و اندی که در زندان اوین به سر می‌برد، تاکنون از حق برخورداری از مرخصی هم محروم بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در مورد عبدالفتاح سلطانی شنیدید، وکیل زندانی که دختر او به نمایندگی از خانواده‌اش نامه‌ای به رئیس جمهور ایران نوشته و در مورد وضعیت پدرش ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر در همین زمینه رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 19:30 تهران. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. امیدواریم شرایط چه داشته باشید و با ما بمونید تا در ادامه بعد از خبرهایی که مینا برامس بر ما میخونه برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. یک مقام امنیتی پاکستان تایید کرده است که نیروهای آمریکایی در افغانستان لطیف محسود از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان را به این کشور تحویل دادند. لطیف محسود از نزدیکان حکمت الله محسود، رهبر سابق تحریک طالبان پاکستان است که سال گذشته در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شد. نیروهای آمریکایی در افغانستان روز یکشنبه اعلام کرده بودند که 3 پاکستانی را که در بازداشت این نیروها در افغانستان بودند، پس از مشورت با دولت پاکستان و دریافت تضمین‌های لازم به اسلام آباد تحویل دادند. در بیانیه نیروهای آمریکایی اشاره‌ای به نام این 3 نفر نشده است. برای دومین روز پیاپی در پاکستان یک مقام ارشد القاعده در این کشور کشته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بار در حملات یک پهپاد آمریکایی این عضو ارشد القاعده به نام عمر فاروق کشته شده است. در این حمله 3 مظنون دیگر نیز کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی، عمر فاروق که به استاد فاروق معروف بود، حدود 30 سال سن داشته و مسئولیت روابط عمومی القاعده در مناطق از پاکستان و افغانستان را بر عهده داشته است. روز شنبه نیز ارتش پاکستان اعلام کرده بود که عدنان شکری جمعه از رهبران القاعده در عملیاتی کشته شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح یکشنبه لایحه بودجه سال 94 کل کشور را به مجلس ارائه داد. آقای روحانی در سخنانی در مجلس گفت کل رقم لایحه بودجه بالغ بر 839 هزار میلیارد تومان می شود که نسبت به بودجه سال جاری بیش از 4% افزایش دارد. او همچنین گفت که به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده 70 دلار در نظر گرفته شده است و دولت اساس سیاست خود را بر کاهش هرچه بیشتر نقدینگی انضباط مالی و افزایش صادرات غیر نفتی در نظر گرفته است. آقای روحانی در مورد کاهش تورم گفت که دولتش در این زمینه موفق بوده و پیش بینی می‌کند که تورم تا پایان سال به کمتر از 20% برسد. همزمان بودجه نیروهای مسلح و سپاه پاسداران نیز 33.5% افزایش خواهد یافت و به بیش از 282 میلیارد تومان خواهد رسید. گروهی از دانشجویان روز یکشنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مناسبت روز دانشجو با سر دادن شعار در محل سخنرانی او خواستار پایان حضرت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. شعارهای دانشجویان موجب شد تا شبکه خبر که سخنرانی آقای روحانی را به شکل زنده پخش می‌کرد، صدای مراسم را به سرعت قطع کند. آقای روحانی در سخنرانی خود در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت که به رغم فشارهای مجلس، روش دولت او در دانشگاه‌ها تغییر نخواهد کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در ادامه تحقیقات درباره حملات این کشور به غزه، 8 پرونده جنایی جدید تشکیل شده که یکی از آنها مربوط به کشته شدن 30 فلسطینی است. تحقیقات داخلی ارتش اسرائیل در حالی انجام شده که شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز کمیسیونی برای بررسی حملات 50 روزه اسرائیل به غزه در تابستان امسال تشکیل داده است. اسرائیل اعلام کرده است که با شورای حقوق بشر سازمان ملل همکاری نمی‌کند، چرا که آن را بی‌طرف نمی‌داند. شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید احتمالاً در جریان حملات اسرائیل به غزه جنایات جنگی رخ داده است.
خیلی متشکرم. مستومینا بهامه است. خبرها رو شنیدید، این مجله شامگاهی رادیو فرداست و شما مثل همه یک شنبه شب‌ها در این ساعت برنامه مربوط به زنان و مسائل و مشکلات آنها رو خواهید شنید که رویا کرمی مشت تهیه کننده اون هست. همراه او باشید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کرمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود و مثل همیشه از چند خبر آغاز میکنیم. در حالی که هنوز از سرنوشت دقیق 32 جلد پژوهش در مورد خشونت علیه زنان خبری دقیق منتشر نشده، بحث بر سر خشونت علیه زنان و متولی مبارزه با آن و اصلاً نیاز به مبارزه با آن میان نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بالا گرفته است. لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید نیازی به تشکیل مرجع صیانت از زنان در برابر خشونت نداریم. تشکیل این مرجع ملی به پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، لاله افتخاری تاکید کرده تا کنون هیچ سندی مبنی بر خشونت علیه زنان در کشور منتشر نشده است. به گفته خانم افتخاری، ایران بیشتر نیازمند تأسیس مرکز جامعه هوشمند برای زنان و خانواده است. خبرگزاری رسمی ایرنا با انتشار گزارشی که مرکز علمی امور خلیج فارس در واشنگتن منتشر کرده اعلام کرده که دولت عربستان سعودی در حال کشتار غیر مستقیم زنان عربستان است. در این گزارش آمده تحقیقات نشان می‌دهد که بیماری‌ها در میان زنان عربستان به دلیل محروم ماندن از ورزش انتشار یافته و 44% از زنان این کشور از اضافه وزن رنج می‌برند. بر اساس این گزارش 80% زنان عربستان به دلیل قرار نگرفتن در معرض نور خورشید دچار کمبود ویتامین دی هستند. بر اساس قوانین عربستان و ایران، زنان ساکن در هر دو کشور ملزم به رعایت حجاب اسلامی در هنگام خروج از خانه هستند. اما به کشور همسایه ایران بریم، ترکیه، جایی که روز 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور در سخنانی زنان رو برابر مردان ندانسته و گفته:
Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. بینه‌لری فرق‌دیر.
مردان و زنان مساوی نیستند. چنین چیزی خلاف طبیعته. اونها متفاوت خلق شدند. طبیعت اونها متفاوته. آیا شما میتونید یک زن رو که بچه شیر میده برابر با مردی قرار بدید که نمیتونه این کار رو انجام بده؟
با اینکه بیش از 15 روز از طرح این سخنان در جامعه ترکیه میگذره، اما همچنان اعتراض زنان فمینیست و برابری طلب به این سخنان ادامه داره. دیلارا گورسو از فعالان فمینیست ترکیه که اکنون در پاریس به سر میبره مهمان برنامه این هفته ماست. خانم دیلارا، فمینیست ها در مورد سخنرانی اردوغان چی فکر میکنن؟
اول از همه میخوام با تعریف اونچه که اردوغان گفته آغاز کنم. دلیل اینکه او از این کلمات استفاده کرده بسیار مهمه. او از کلمه فطرت که به معنی وضع، خلق و خوی ایجاد شده توسط خالق در اصطلاحات اسلامی استفاده کرده. بسیاری از فمینیستا از جمله خودم از همون ابتدا به این سخنان واکنش نشون دادیم، زیرا او از تعابیر جزمندیشانه و اسلامی برای دستبندی زنان استفاده کرده، نه تعریفی علمی. ما فمینیستا معتقدیم که دوران این سخنان به سر اومده و این اولین بار نیست که او سخنانی از این دست رو مطرح میکنه. آقای اردوغان از 10 سال پیش مشروعیت بخشیدن به نابرابری زنان و مردان رو آغاز کرده. وقتی که سخن از زن به میون میاد، اردوغان تنها در مورد حق زنان برای پوشیدن حجاب و نقش اونها به عنوان نقش مقدس مادری حرف میزنه. او به زنان ترکیه توصیه کرده حداقل 3 فرزند به دنیا بیارن. او در سخنرانی خود تعریف فمینیسم رو تغییر داد و اون رو حرکتی بر ضد مادر بودن به تصویر کشید. اردوغان ایده منفعل کردن زنان حمایت میکنه. فمینیستای ترکیه به تعیین این نقش جنسیتی برای زنان که مسئولیت اونها رو در خانه و بزرگ کردن بچه‌ها میدونه اعتراض دارن، نه در برابر مادر شدن.
و با این احوال پاسخ فمینیستا به اظهارات اردوغان در روز بین‌المللی رفع خشونت علیه زنان چه بوده؟ Well, 57
women and LGBTI associations have made a 57 انجمن زنان و همجنسگرایی، دوجنسگرایی و ترانسکشوال یا LGBT بعد از سخنرانی آقای اردوغان بیانیه مشترکی رو در روزنامه‌ها منتشر کردن به عنوان این فطرت نیست، این قانون اساسی است. در این بیانیه اومده بود که زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند. اردوغان با اظهارات خود بر سر مواد قانون اساسی جمهوری ترکیه اختلاف نظر ایجاد کرده. ماده 10 قانون میگه زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند و دولت مسئول ایجاد و تضمین این برابری است. بیانیه منتشر شده تاکید می‌کرد که این سخنان اردوغان با قانون اساسی در تناقض است. سخنان اردوغان همچنین در برابر تعهدات ترکیه در زمینه‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان و توافقنامه استانبول یعنی توافق با شورای اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان و جلوگیری از خشونت خانگی است. در بیانیه زنان اومده که برابری جنسیتی بر اساس توافقنامه‌های امضا شده موضوعی قابل مذاکره نیست بلکه حقی جهانی است. اونها میگن که سخنرانی اردوغان راهی برای دور کردن زنان ترکیه از حقوقشونه، حقوقی که تقریبا 100 سال پیش کسب کرده بودند. در کنار این بیانیه یک اعتراض سازمان یافته با عنوان ما پلتفرم زنکشی را متوقف خواهیم کرد در مقابل ساختمان وزارت خانواده و سیاست اجتماعی برگزار شد. البته میدونید که در ترکیه وزارت زنان وجود نداره.
خانم دلارا، یا پیش بینی میکنید که این سخنان موانع قانونی بیشتری رو برای زنان در ترکیه ایجاد کنه؟
البته انجمن‌ها و سازمان‌های زنان یک مبارزه شگفت‌انگیز در برابر ذهنیت دولت حزب عدالت و توسعه آغاز کرده. یه چیزی که اردوغان و دیگر سیاستمداران ترک بهتر از همه می‌دونن اینه که سخنانشون برای گروه زیادی از مردم مهمه. جامعه ترکیه دارای یک فرهنگ مداراست. بخشی از مردم ترکیه به دنبال فرصتی برای انطباق با ذهنیت دولت به عنوان تصمیم‌ساز اصلی هستند. وقتی اردوغان زنان رو به عنوان موجوداتی شکننده و ضعیف معرفی می‌کنه، مردانی که با او هم‌عقیدن و زنانشون رو مورد آزار جسمی و روانی قرار میدن تشویق میشن. او گفت که زنان نمیتونن مانند مردان در هر شغلی به کار گرفته بشن. این سخنان کارفرمایان رو تشویق میکنه تا به متقاضیان زن بگن من نمیتونم شما رو استخدام کنم چون شما یک زن هستید. همین روزها مدیر یک سازمان غیر دولتی اسلامی اعلام کرد که هنگامی که زنان استخدام میشن خودشون رو برای فحشا آماده میکنن. سخنان اردوغان افراد محافظه‌کار و زن ستیز در جامعه رو به صحبت کردن تشویق کرد و متاسفانه صدای اونها بلندتر شده. با توجه به شاخص جهانی شکاف جنسیتی در سال 2014 رتبه ترکیه در میان 142 کشور 125. گزارش‌های رسمی نشون میده که در سال 2014 235 زن توسط مردان کشته شدند. 88 نفر مورد تجاوز قرار گرفتن و در مورد 499 زن آزار جسمی و 75 زن آزار جنسی گزارش شده. این آمار رسمی از زنانیه که حاضر شدن تا موارد خشونت رو گزارش بدن و شکایتشون ثبت شده. وقتی ما در مورد کشوری با چنین آمار هولناکی سخن میگیم، رئیس جمهور این کشور در کنفرانس زنان اعلام میکنه که زنان و مردان برابر نیستن. این مثل یه شوخی بزرگه، در حالی که اون باید در مورد زنکشی، تجاوز به عنف و آزار و اذیت صحبت بکنه. اما او از این مسئولیت خودش شونه خالی میکنه و در عوض اکنون یه مسئولیت بزرگتر رو بر عهده گرفته و اون حمایت رسمی از نابرابریه.
سپاسگزارم از دیلارا گرسو. در ایران حسن روحانی در سفرش به گرگان گفته درک همه مسائل منهای زن یک خطای بزرگ است. این تفکر درستی نیست که مسائل مهم اجتماعی را فقط مردها می توانند درک کنند، چرا که در هر صحنه‌ای که به خانم‌ها میدان داده شده آنها موفق بودند. روحانی همچنین توضیح داده که ما باید فضا رو باز کنیم تا از علم و استعداد خانم‌ها بهتر استفاده بشه. و درست در همین روزهایی که حسن روحانی از بازتر شدن فضا برای زنان میگوید، مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده گفته است تعطیلی پنج شنبه های زنان شاغل در دستگاه های اجرایی در حال پیگیری است. پیش از این هم گفته بودیم که کم کردن ساعت کار زنان در ادارات و افزایش روزهای مرخصی آنها زنان را از ساختار جدی کار دولتی دور نگه می‌دارد و آنها را به سوی خانه نشینی سوق می‌دهد. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، همراه ماست.
وقتی که خانم فرهمندپور اشاره میکنه به این که پنجشنبه ها زنهای شاغل تعطیل باشن یا به دورکاری اونها اشاره میکنه یا به این که یک زن باید در محور خانواده شغلش تعریف بشه یا اون وظیفه اصلش تعریف بشه، در واقع داره به محور قانون و شرع اشاره میکنه. خودش هم میگه که من دارم این حرف رو از اونجا میگیرم. و وقتی سوی دیگه همین دولت، یعنی کسی که بالای سر خانم فرهمندپور ایستاده، ترجیح میده که حرفی بزنه که زنان جامعه رو دلگرم بکنه به اینکه شما حق انتخاب شغل دارید، شما حق دارید که در چرخه اقتصاد نقش داشته باشین، یا حرفایی مثل این، خیلی راحت بگم یا ترجیح میده که رأی اونها رو بخره، یا داره سعی میکنه بین این همه اختلافی که بین خواسته های مردم و واقعیت موجود در حکومت ما هست یک توازنی برقرار کنه که خب این نمیتونه، برای اینکه این یک تضاد ریشه‌ای هست. این تناقض با حرف قابل اصلاح و قابل رفع شدن نیست. متاسفانه باید بپذیریم تا زمانی که قانون ما یک قانون غیر سکولار نابرابر هست، امکان نداره با اتکا به کلیات یک دین که ریشه در 1400 سال پیش داره و امروزی شدنش بسته به نظر فقیهانی هست که هیچ تخصصی در هیچ امر تخصصی ندارند، این مشکل سامان پیدا کنه.
سپاسگزارم از آسیه امینی. و اما در حالی که گروهی از کارشناسان زن برای بررسی اونچه خانواده سالم نامیده شده به کشور فنلاند سفر کردند، رئیس بسیج زنان گفته خانواده سالم جز آنچه در دین اسلام معرفی شده وجود ندارد. هفته آینده در برنامه صدای دیگر به موضوع خانواده سالم می‌پردازیم و اونچه که در ایران به این نام خوانده میشه. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه هفتگی صدای دیگر در میون بگذارید. zan@radiofarda آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک دیادر وایس یا صدای دیگر برید و اونجا نظراتتون رو برای ما بنویسید و همینطور میتونید با ما تماس تلفنی بگیرید. 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.